که لازم هست من قبل از ازدواج باید در مورد طرف مقابل و خانوادهشون تحقیقات لازم رو انجام بدم، با مشاوره های قبل از ازدواج با هم آشنا بشیم و اینا. اما مورد بعدی ازدواج آسانه که شما اشاره کردید، من اشاره بکنم ازدواج آسان یعنی که سختگیری نکنیم. بعضیا هستن در ازدواج خیلی کمالگرا هستن، مثلا میگه من باید تحصیلاتم تمام بشه، من باید ساخت از خودم در واقع خونه داشته باشم، نمیدونم ماشین داشته باشم، من باید سربازیمو تموم کرده باشم، فلان کرده باشم،
بهمان. حد و مرزها همه میتونه که قابل تغییر باشه. انتخاب
در مورد ازدواج آسان این موضوع رو عنوان بکنم که ازدواج آسان چند تا در واقع شاخص رو شامل میشه.
یه مقدار کوتاه‌تر قاعدتا دوباره برمیگردیم،
مثلا ما در نظر بگیریم با حداقل مثلا جهیزیه اون وسایل و امکانات ضروری. بعضی از موقع من میبینم بعضی از این زوجهایی که در واقع میخوان ازدواج بکنن وسایلی رو برای زندگی مشترک خریداری میکنن که تا ده ها سال ازش استفاده نمیکنن، اصلا تو خونه زنگ میزنن.
غیر ضروری ها رو در واقع حذف بکنیم. آی دکتر، با توجه به اینکه به ساعت 11:30 دقیقه رسیدیم و فرصتی است که ما در این زمان هر هفته سری میزنیم به کتابخانه تورنج و معرفی میکنیم کتابی مرتبط با موضوع اون هفته که در واقع مؤلف و پژوهشگر خوبمون کارشناس معرفی کتاب آقای مجید قنبری در واقع ما رو راهنمایی میکنن، از این فرصت استفاده بکنیم ببینیم برای ترویج فرهنگ ازدواج با آموزش، گفتمانسازی و آسانسازی چه کتابی امروز در برنامه تورنج معرفی خواهد شد. آقای قنبری بزرگوار خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما، درود بر شما، اعیاد رو بر شما بزرگوار هم تبریک عرض میکنیم و مشتاقیم نام کتاب امروز رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم رتنپور، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم، خدمت کارشناسان خوبمونم همینطور. منم میلاد با سعادت امیرالمومنین علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. کتابی که متناسب با برنامه امروز خدمت شنوندگان فریختم و معرفی میکنم اسمش هست ازدواج آسان در سنت و قرآن، که جناب آقای عبدالرحیم روحانی نیا این کتاب رو تألیف کردن. این کتاب در حد به مبانی فلسفی ازدواج آسان پرداخته خانم رتنپور و آثار خلقت که اصلا خداوند خودش در خلقت انسان سختگیری نکرده، چرا انسان ها تو روابطشون با هم دیگه پیچیدگی ایجاد میکنن، چرا انقدر میشه گفت موانع ایجاد میشه که تشکیل اجتماع رو به تأخیر میندازه از لحاظ زوجیت و فردیت. نگاه این کتاب به شکل تکامل یافته انسان که همون الگوی حسنه ایست که خداوند در قرآن هم بهش اشاره کرده و پیامبر هست، و همینطور موضوعاتی که در حوزه انتخاب همسر، از اینکه افراد خیلی وقتا دنبال این هستن که یک نفر حتما همکفشون باشه، این چه شرایطی داره، با توجه به اینکه اطلاعات خاصی در این زمینه به دست نمیارن بر اساس داده‌های ذهنی و فراورده های اجتماعی به اون حالا میشه گفت کیس مورد علاقهشون نگاه میکنن و یه مقدار سخت میشه، از اون آسانگیری فاصله گرفته میشه.
بله.
عرضم به خدمت شما در بخش دیگه از فهرست من میبینم که فلسفه همسر شایسته، همسر ناشایست، آداب و رسوم غلط مانع از ازدواج جوانها و احکام الهی که در این حوزه ما داریم رو جناب آقای عبدالرحیم روحانی نیا در این کتاب آوردن. این کتاب برگرفته از سنت پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت راجع به امر مهم ازدواج هست و مباحث فلسفی این کتاب رو من خیلی پسندیدم، از این جهت که واقعا ساختار وجودی انسان برای خداوند یک ساختار آسانگیرانه بوده و نه سختگیرانه. همین رو نویسنده محترم سعی کرده از دل آیات و روایات اقتباس بکنه و برای امر مهم و حیاتی ازدواج به عنوان کسی که میخواد تا آخر عمر انسان رو همراهی بکنه در یک قالب انتخاب قرار داده. من مجدد اسم کتاب رو عرض میکنم خدمت شنوندگان خوبمون، ازدواج آسان در سنت و قرآن به قلم جناب آقای عبدالرحیم روحانی نیا. خانم رتنپور، این کتاب هم نسخه
الکترونیکی داره. بسیار هم عالی، خیلی متشکریم از حسن سلیقه شما مثل همیشه. امیدواریم که همیشه در صحت و سلامت باشید. مجدداً میلاد با سعادت امیرالمومنین علی علیه السلام رو مجدداً به شما و همه مردان ایران زمین تبریک و تهنیت میگم.
ممنونم بر شما. خدا نگهدار.
عشقت بست است به دل و جونم، باور کن بی تو نمیتونم، حتی با فکر تو هم شادم، هیچ موقع نمیری از یادم، با عشق تو زیر و رو میشم، تا آخر عمرمون پیشم، هر جا میرم جلو چشمامی، میدونم همون که میخوامی، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، میخوام باشم همیشه تو قلب تو، میدونم هیچ وقت نمیرم حتی به دنیای تارمون، تو تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، تو که باشی کنار من دیگه هیچ چیزی کم نیست، نگو کمتر نگات کنم آخه دست خودم نیست، خودم
آرزوی خوشبختی میکنیم برای همه شما بزرگوارانی که این ایام رو برای تشکیل خانواده پرمهر و پایدار انتخاب کردید. در ادامه برنامه تورنج که به موضوع ترویج فرهنگ ازدواج با آموزش، گفتمانسازی و آسانسازی میپردازه، بریم سراغ آقای گودرزی بزرگوار به عنوان یه زوج درمانگر و یه پیشکسوت در حوزه مشاوره درمانگر خانواده. آقای دکتر گودرزی، به نظرتون چطور میتونیم زوجین رو به ازدواجی پایدار سوق بدیم؟ حتما مواجه شدید با عزیزانی که خیلی بی‌تأمل و در واقع خیلی سریع انتخابشون رو آغاز کردن، سر زندگیاشون رفتن ولی با مشکلات متعددی مواجه شدن. چطوری جوانامون رو راهنمایی بکنیم به سمت یه زندگی پایدار؟
بله، متاسفانه خانم دکتر، حدود 70% طلاق هایی که انجام شده طبق آمار بین 1 و 2 سال اول زندگی اتفاق افتاده این طلاق ها، و تازه 1 و 2 سال اول زندگی زمان هایی هست که هنوز زوجین به سختی های زندگی نیفتادن، اون اوایل زندگی هست، شاید به لحاظ در واقع حمایت های خانواده ها معیشتی و مسائل اینچنینی در واقع مناسب بوده وضعیتشون. این علتش همین که شما می‌فرمایید عدم آگاهی و انتخاب درست بوده. واقعش اینه که افرادی که میخوان ازدواج کنن، من توصیه‌ام این هست بر اساس در واقع علم روانشناسی، بر اساس تجربه‌ای که شده، باید افراد اول برای این انتخاب یه سوال‌های از خودشون بکنن. چرا من میخوام ازدواج بکنم اصلا؟ همسر من
در واقع هدفمند پیش
هدفمند اصلا من دلیل ازدواجم چیه؟ همسر من در آینده چه انتظاراتی از من خواهد داشت؟ من چه انتظاراتی از ایشون دارم؟ و دلایل درست ازدواج من، خب پایه ازدواج پاسخگویی به غریزه جنسی هست، ولی این غریزه جنسی اگر بر اساس یک منطق و عقلی انتخاب بشه، فرد مقابل ما هم همسر باید باشه هم همسر باید باشه. در واقع این دو ویژگی رو که وقتی در کنار هم قرار میدیم، میتونیم بگیم که ورود به آشنایی چهره و اون انتخاب اولیه ورود به آشنایی هستش، ولی این ورود فقط میتونه شما رو جذب بکنه به طرف مقابلت. اون چیزی که شما رو در این ارتباط نگه میداره ویژگی های شخصیتی طرف مقابله، و اون ویژگی های شخصیتی طرف مقابل در دوره آشنایی با یک گفتمان سازنده بر اساس پرسش های هدفمند میتونه شکل بگیره، و این دوره آشنایی رو خیلی با دوره دوستی و یک سری دورهای دیگه در واقع نمیتونن جدا سازی بکنن. ما در دوره آشنایی حق نداریم وارد در واقع یک ارتباط عاطفی و احساسی بشیم. دوره آشنایی دوره هستش که ما باید طرف مقابلمون رو هم زوایای ویژگی های مثبت و هم ویژگی های منفی طرف مقابل بتونیم ببینیم. بعضا اتفاق میفته مثلا آقا تو همون دوره آشنایی مثلا به خانم توی ارتباطی مثلا میگن که این روسری چقدر بهت میاد، یا این لباسی که پوشیدی که چا. این اظهار نظر کردنه شاید یک در واقع روزنه‌ای باشه برای اون ارتباط عاطفیه، و ارتباط عاطفی خانم دکترم توی صحبتشون فرمودن این ارتباط عاطفی نمیذاره شناخت درست شکل بگیره، گفتمان درست ایجاد بشه. و من یک سوالهای منطقی رو بعد در یعنی صمیمیت در دوره آشنایی ممنوع، در دوره آشنایی باید یک سوالهای بپرسیم که شما آقای محترم خانم محترم وقتی یک فرصتی خانواده ها به اینا میدن که شما برید چند وقت با هم آشنایی پیدا کنید، گفتمانی داشته باشید، این گفتمان نباید صرف این بشه که بالاخره اینا برن برای این که برن یه بیرون یه بستنی بخورن، یه دوری بزنن. باید هدفمند باشه. چه سوالهایی باید تو این دوره آشنایی از هم بپرسن؟ مثلا این که شما نظر دینه که بعد از اینکه ما ازدواج کردیم چند وقتی که بچه دار بشیم؟ خیلی از خانواده ها
اساس بله. زندگی برای خودشون از قبل پیش بینی کردن و تبیین کردن رو توی این دوره آشنایی در واقع محورهاش رو جستجو بکنن، ببینن چقدر بچه اشتراک با هم دارن. بله. محورهای بسیار خوبی رو صحبت کردید، متشکرم از اطلاعات خوبی که بهمون دادین. پس تا اینجا یه جمع‌بندی از نظرات کارشناسان خوبمون میتونیم بیاموزیم که ازدواج یه ازدواج ماندگار در گام نخست انتخاب درست و ملاک‌های عاقلانه در واقع و با داشتن آمادگی اولیه هم از نظر سنی جسمی و هم از نظر روحی و روانی میتونه به یک مسیر پرمهر و با دوام منجر بشه. از خانم دکتر علی خانی بزرگوار میخواییم بیاموزیم که خانم دکتر علی خانی عزیز چقدر تناسب‌های فرهنگی و مذهبی میتونه به سازگاری زوجین و تداوم یه زندگی پایدار کمک بکنه.
این هم بسیار بسیار مسئله مهمیه. یعنی من واقعا دارم میبینم که اگر یه جاهایی سطح تربیتی و سطح فرهنگی در واقع دختر و پسر ما با هم متفاوت باشه، خیلی براشون در واقع ممکن هستش که چالش باشه توی اون زندگی مشترک. ببینین همیشه در واقع ما پایه رو بر این گذاشتن که وقتی میخوان یک دختر و پسر با هم ازدواج کنند، انگار اینها قراره با هم بیان در واقع یک خانواده جدید رو تشکیل بدن. من همیشه میگم به در واقع دختران و پسرانمون که اینطور نیست. در نظر بگید بله شما قراره یک خانواده جدید رو پایه گذاری بکنین، اما در واقع توی این پایه گذاری خانواده جدید شما باید هر کدومتون، دختر باید پسر رو بشناسه، پسر باید دختر رو بشناسه و بعد بیان سراغ خانواده های هم دیگه، یعنی خانواده دختر و خانواده پسر رو کامل بشناسه. و این مسئله که فرد خودش فقط مهمه خانواده مهم نیست بسیار باور غلطیه. خانواده بسیار بسیار مهمه، چون اون در واقع فرد از کودکی و نوجوانی شخصیتش توی اون خانواده در واقع شکل گرفته و مسائل تربیتی، فرهنگی، خیلی مسائل اعتقادی، ارزشی، حتی دید در واقع و نگرش اجتماعی، سیاسی، همه اینها رو توی اون خانواده آموخته. کنار اون حتی خیلی از مسائل ژنتیکی اون خانواده در واقع توی این فرد تاثیرگذار هستش. پس در واقع باید فرد همجور که خود همدیگر رو میشناسن، خانواده های هم رو هم کامل بشناسن. قرار هستش که در واقع اینها با خانواده های هم علاوه بر اینکه قرار همسر هم بشن، با خانواده هم نسبت پیدا میکنند. و در واقع حالا خانواده دختر با خانواده پسر در واقع یه سری مراودات حتما خواهند داشت.
مثلا حتما
یه سری مسائلی که میبینیم توی همون ابتدای زندگی، حتی سر مسائلی مثل در واقع مراسم های ازدواج و اینها، همه اینها ناشی از اختلافات فرهنگی و زمانی.
اتفاقا خانم دکتر در این خصوص ما پیامک هم داریم. خانم سمیرا از پیروزی در محله‌ای در تهران برام پیامک زدن و اشاره کردن به این موضوع که اگه واقع‌گرا باشیم می‌بینیم که فرهنگ بومی ازدواج ایرانی پسرفت داشته. موضوع خوبی برای تحلیل و ارائه راهکار در نظر گرفته شده. ان شاءالله که بتونم به فرزندم در واقع که اصرار در انتخابش داره انتقال بدم. این فکر می‌کنم موردیه که آقای دکتر رحیمی بزرگوار میتونن بهش در واقع راهنمایی خوبی ارائه بدن، به خاطر اینکه صحبت از ازدواج‌های بومی. آقای رحیمی نظرتون در این خصوص چیه؟ چطوری ما میتونیم به فرزندانمون ارائه راهکار بدیم که در انتخابشون در واقع دقت نظر کافی رو داشته باشن؟ خیلی کوتاه لطفا.
ما باید اطلاعات، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اطلاعات درست و صحیح در اختیار فرزندانمون قرار بدیم. این موضوعی رو که این شنونده در پیام خودشون ارائه کردن واقعا موضوع بسیار مهمیه. ببینید، ما در ازدواج دو تا نظریه خیلی مهم داریم: همسان همسری و ناهمسان همسری. همسان همسری میگه در ازدواج سعی کن شبیه به خودت رو انتخاب بکنی، ولی ناهمسان همسری میگه نه، اگر طرفین ظرفیت پذیرش تفاوت ها رو داشته باشن، حتی اختلاف و تفاوت میتونه زندگی مشترک رو زیباتر بکنه.
حالا تو یعنی باید تفاوت‌های همدیگرم بپذیری.
بله، شما دوتا عاملی که شما در سوال قبلی پرسیدید راجع به فرهنگ و مذهب، اتفاقا ما میگیم که در این تاریخ این به هم شبیه باشن. از بعد فرهنگی شما گفتید بومی، معمولا جاده ها فرهنگ سازن. شما نگاه کنید زمانی که یه نفر از مثلا
یه شهری به شهر دیگه ازدواج
بکنه، مثلا بخواد با یه فردی در جنوب کشور ازدواج بکنه، به خاطر اینکه از نظر در واقع جغرافیایی فاصله دارن، خیلی از نظر فرهنگی با هم متفاوتن نسبت به کسی که مثلا تو کرج داره زندگی میکنه.
همینطوره.
به همین دلیل ما هم تو مشاوره‌های قبل از ازدواج هم از نظر ژنتیکی و هم از نظر فرهنگی میگیم اگر بتونید با بام بوم و بافت خودتون ازدواج بکنید، اون ازدواج احتمال موفقیتش بیشتره. حالا استثناء هم داریم.
بله، همینطوره. البته در این خصوص ما پیامک‌های متعددی رو شاید هستیم. خانم مژده از کرج هم بهمون پیامک زدن و نوشتن که نظرم فرهنگ دو خانواده حتما باید در نظر گرفته بشه. خود من به همسرم علاقه‌مند شدم و این مورد رو در نظر نگرفتم، ولی بسیار ایجاد زاویه شد در زندگیمون. الان بعد از 15 سال نسبتا به تفاهم رسیدیم، ولی نمیتونم بگم کامل. به نظرم این موضوع بسیار مهمه، همطوری که شما هم به خوبی بهش اشاره کردین. آقای گودرزی بزرگوار، یکی دیگه از مواردی که مطرح میشه ازدواج به هنگ گام و سن مناسب و در واقع سن مناسب فرزندآوری. حتما یکی از ملاک‌های تشکیل خانواده در واقع فرزندآوری هستش که در این مورد هم جوانان باید موضوع مهم سن و تناسب رو در نظر بگیرن. اگر راهنمودی در این خصوص دارین بفرمایید.
خب طبق آمار، طبق در واقع موارد علمی گفتن که از سن ازدواج برای خانوم ها بین 19 تا 24 سن مناسبیه و برای آقایون بین 22 تا 28 سن مناسبیه برای ازدواج. من می‌خواستم این نکته در پایان عرض بکنم خانم حسن‌زاده، این که این سوال‌های اساسی که من عرض کردم اگر ایجاد مطرح نشه در خانواده‌ها یا بین دختر و پسر، که خط قرمزها و حساسیتاشون رو برای هم روشن کنن که مفهوم یک سری موضوعات اصلی در زندگی رو برای هم تعریف بکنن. مثلا شما مفهومت از وفاداری در زندگی چیه؟ شما وفاداری رو چی معنی میکنی؟
در واقع توقعات خودشون رو بله، از قبل پیش بینی میکنن و پاسخش رو دریافت میکنن. این باعث میشه استکاک در طول زندگی خیلی
بله، شما به طرف مقابلش میگی شما در واقع پوششی که مد نظرت برای ادامه زندگی از من چه انتظاری داری؟ اینا موضوعاتی بوده که در خانواده ها مورد اختلاف شده. اگر ما قبل از ازدواج بهش رسیدگی کنیم، بهش پاسخ بدیم، اون تفاهم و اون تعهد نسبت به افراد بیشتر میشه. خیلی متشکرم.
خب چون که دقایق پایانی برنامه را سپری میکنیم، از هر کدوم از بزرگواران میخواییم 20 ثانیه یک جمله، اگر جمله پایانیشون هست، پیشنهاد یا نظری دارن در خصوص این موضوع به شنوند. شنوندگان ارائه بدن. خانم دکتر بفرمایید، فقط یه جمله لطفا.
بله حتما. در همون مرحله انتخاب که میخواییم هم دیگر رو در واقع هم آشنایی کامل پیدا کنیم، حتما مراجعه داشته باشیم به یک مشاور متعهد در واقع متخصص متعهد.
بسیار عالی. بنابراین ترویج فرهنگ مشاوره قبل از ازدواج یکی از توصیه های خان دکتر بود به جوانای امروز. و آقای دکتر رحیمی بزرگوار هم یه جمله بفرمایید.
بله، منم اینو به عنوان جمله آخر بگم که یکی از مقوله هایی که اینجا حالا کمتر راجع بهش صحبت کردیم ازدواج پایدار بود. من در واقع پیشنهاد میکنم بعد از ازدواج دو تا موضوع رو در نظر بگیرن. یکی این که اختلاف در روابط زن و شوهری کاملا طبیعی است. دو، مهم اینه که ما مهارت لازم رو برای حل اون اختلافات داشته باشیم.
بسیار
و دوم این که وقتی اختلافی به وجود میاد هر دو نفر مقصرن، دنبال
در واقع بپذیریم.
آره، این رو
سپاسگزارم. خیلی ممنون از توصیه های خوب هر سه بزرگوار. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج بودید با موضوع ترویج فرهنگ ازدواج با آموزش، گفتمان سازی و آسان سازی. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. از حضور ارزشمند آقای دکتر منوچهر گودرزی، دکترای حرفه‌ای مشاوره و زوج درمانگر، آقای دکتر روح الله رحیمی مشاور و کارشناس خانواده و خانم دکتر الهه علی خانی استاد دانشگاه تهران و متخصص حوزه مطالعات زنان بهره بردیم. امیدوارم برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. مجددا میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علیه السلام رو خدمت همه هموطنان خوبم به ویژه پدران و مردان ایران زمین تبریک و تهنیت میگم. تا هفته دیگر و تورنجی دیگر شما رو به خدای معنا میسپارم. خدایا رو نگهدارید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
آتش‌سوزی‌های گسترده در ایالت کالیفرنیا و ناتوانی دولت آمریکا در مهار این فاجعه چراغ این پرسش را در ذهن مردم جهان روشن کرده که چگونه دولتی که مدعی پرچمداری نظم نوین جهانی است از مهار چنین حادثه‌ای ناتوان است. در لس آنجلس زبانه می کشد و مردم بی خانمان و هراسان از شعله های سرکش آتش همچنان حیران و بهت زده ناتوانی کاخ سفید را در مهار کردن آتش سوزی نظاره کردند. آتش‌سوزی مهیب در ایالت کالیفرنیا به ویژه حومه لس‌آنجلس هزاران هکتار جنگل را به زمینی سوخته تبدیل و دست کم 1000 خانه را نابود و 20,000 نفر را آواره کرده و تعدادی را هم به کام مرگ کشانده است. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در این فرصت میان برنامه روی ماه خدا را بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
یا من نرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم با ما همراه شدید تا با هم دیگه بتونیم اهل بندگی بیشتر بشیم، امروز هم بتونیم راز و نیاز با خداوند کریم رو بهتر از قبل بشناسیم و در این دعای ماه رجب، دعایی که امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد، تا بتونیم هر روز ماه رجب صبح و شب بعد از هر وعده نماز با خوندن این دعای ماه رجب با خدای خودمون بهتر عشق بازی کنیم. امروز میخواییم فراز دیگه ای از دعای ماه رجب رو با هم مرور کنیم، این فراز زیبا که به ما اینجور آموزش داد، اینجور بخونیم: فإنه خیر منقوص ما اعطی،
فإنه خیر منقوص ما اعطی.
چقدر زیبا توی این دعا راه و رسم بندگی و گدایی درگاه خدا رو به ما آموزش میده، چقدر قشنگ ما رو با سفره احسان و کرم و بزرگواری خداوند کریم آشنا میکنه. فإنه غیر منقوص ما اعطید، درخواست بسیار بالاست. این خیلی حرفه که خدایا همه خیرات دنیا و آخرت رو به من بده، خدایا همه شرهای دنیا و آخرت رو از من دور کن. چرا؟ خدایا چون اعتقاد دارم تنها کار توی خداست که میتونی همه اینها رو انجام بدی. خدایا فإنه غیر منقوص ما اعطید، چیزی که تو بدی ناقص نخواهد بود، چیزی که تو بدی کم نخواهد بود. خدایا من به منزله یک عبد عاصی گرفتار اومدم در خونت توی این ماه رجب، با کمک دعای رجبیه با تو حرف بزنم، از مشکلاتم بگم، از گرفتاریام بگم، از دوستان و رفقا و آشنایانم بگم، که همه ما محتاج لطف و رحمت توییم. خدای من فإنه غیر منقوص ما اعتید. خدایا رحمت تو ناقص نیست، رحمت تو کامله. خدایا رأفت و مهربانی